به نام خدا. سلام. احتمالاً وقتی دارید این فایل صوتی رو گوش میدید سوال‌هایی مثل این تو ذهنتونه که آیا پشت کنکور بمونم؟ آیا ارزش اینو داره که برای رسیدن به رشته پزشکی، دندون پزشکی یا رشته مورد علاقه‌ام یا دانشگاه مورد علاقه‌ام یک سال دیگه وقتم رو پای کنکور بذارم؟ احتمالاً سر این دوراهی یا چند راهی گیر کردید که یه طرفش میگه همین رشته ای رو که قبول شدی برو، یه راه دیگهش میگه نه صبر کن برای سال بعد، یه راه دیگهش ممکنه این باشه که جذب بازار کار شو و یا یه راه دیگهش این باشه که برو سربازی یا ازدواج کن. تمام این راه ها توی این ذهنتون احتمالاً داره مرور میشه وقتی دارید به این فایل صوتی گوش میدید. من علیرضا مطلبی در این قسمت از پادکنکور قصد دارم به شما کمک کنم که بهترین تصمیم ممکن رو در این زمینه بگیرید. من توی این فایل قصد ندارم که به شما اصرار کنم که پشت کنکور بمونید یا نمونید، بلکه وظیفه من به عنوان یک مشاور دادن اطلاعات و آگاهی به شماست. تصمیم گیرنده نهایی شمایید. من فقط وظیفم انداختن چراغ روی مزایا و معایب این کاره و اینکه به شما کمک کنم که یک انتخاب و یک تصمیم آگاهانه، موفق و شاد داشته باشید تا در نهایت 5 سال بعد که با خودتون فکر میکنید که آیا تصمیم درستی بوده یا نبوده، آیا اگر برگردم به 5 سال پیش همین مسیر رو میام یا نه، جوابتون مثبت باشه و من هم سهمی داشته باشم در این تصمیم عاقلانه و منطقی شما. پس با من همراه باشید. برای گرفتن این تصمیم شما باید 2 تا پارامتر رو مد نظر بگیرید. یکیش اینه که آیا تصمیمی که میخوام بگیرم احساسیه یا منطقی؟ یعنی این تصمیمم از روی هیجاناتمه یا از روی منطق و عقلمه؟ دومین پارامتر اینه که آیا این تصمیم منه یا تصمیمیه که اطرافیان دارن برام میگیرن؟ آیا این تصمیمیه که قلبا من دوست دارم یا نه تصمیمیه که محیط داره برای من اجبارش میکنه؟ بذارید مثال براتون بزنم. دلیلتون رو باید از این که میخواید پشت کنکور بمونید مشخص کنید. به عنوان مثال یکی میگه آقا من شهر مورد علاقم رو، شهری که قبول شدم مورد علاقم نیست. یکی میگه رشتم مورد علاقم نیست، رشته‌ای که قبول شدم. یکی میگه نه دوره‌ای که قبول شدم و دوست ندارم. این سه تا با هم فرق میکنه. هر سه تاشون هم از چیزی که الان دارن راضی نیستن، اما نوع رضایتشون فرق میکنه. به عنوان مثال کسی که میگه آقا من رشته پزشکی قبول شدم اما هدفم این بوده که رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول بشم، الان دانشگاه تبریز قبول شدم، زیاد راضی نیستم، میخوام بمونم برای سال بعد. یکی دیگه میگه آقا من اصلا دوره‌ای که قبول شدم و دوست ندارم، یعنی من الان مثلا رشته پزشکی قبول شدم دانشگاه آزاد، ولی من میخواستم دانشگاه سراسری قبول بشم، چرا حالا دوست ندارم؟ این چراش مهمه. یکی این که یکی میگه آقا من دوست ندارم برم دانشگاه آزاد رشته پزشکی، چون مردم چی میگن؟ میگن دانشگاه آزاد داری میری. یکی میگه آقا من نمیتونم برم دانشگاه آزاد، حالا زدم قبول شدم اما امکان مالیش رو ندارم. میبینید یکیشون بر اساس هیجان و حرف مردم داره تصمیم میگیره، یکیشون بر اساس منطق میگه آقا از نظر مالی الان امکانش رو ندارم. پس بنابراین باید بیاییم ببینیم که آقا دلیل این تصمیممون چیه. اولا احساسیه یا منطقی، 2 تصمیمم درونیه یا بیرونی. از طرف دیگه یکی میگه آقا من احساس میکنم به حقم نرسیدم، حق من و لیاقت من خیلی رشته بهتر از این بوده، خیلی رتبه بهتر از این بوده اما نتونستم به دستش بیارم، میخوام بمونم برای سال بعد. یکی ممکنه بگه که من دوست ندارم برم اون دانشگاه چون احساس میکنم که خب از شهرم دوره، از پدر مادرم دورم و سختمه. یکی ممکنه بگی که آخه بازار کار نیست اونجا. پس باید بیایم ببینیم که احساس چی میگه، منطق چی میگه و یک بالانسی میان این دوتا برقرار کنیم. نکته مهم و پایه‌ای که ما باید در تصمیم گیریمون داشته باشیم اینه که بیایم مشخص کنیم که چرا من میخوام پشت کنکور بمونم و دلیل و هدفم چیه؟ آیا این تنها راهه یا نه راه‌های جایگزین دیگه‌ای هم هست؟ بهتره توی این زمینه با یک مشاور هم مشورت کنید تا در نهایت بهترین تصمیم رو بگیرید. یعنی در رابطه با این دلیلتون شاید بتونه یه سری راهکارها و پیشنهادهای بهتری هم براتون داشته باشه. اما بریم سراغ مزایا و معایب پشت کنکور موندن. یعنی بعد از اینکه شما تصمیم گرفتید که پشت کنکور بمونید، باید با چالش‌ها و فرصت‌هایی که پیش روتونه آشناتر باشید. یعنی باید بدونید که این یک سالی که قرار سپری کنید چه شکلیه. خیلی ها فکر میکنن که آره دیگه این یک سال کلی هم وقت داریم دیگه، چه چیزی از این بهتر؟ اما واقعیت اینه که یک سری چالش های شاید اساسی و مهمی رو پیش رو داشته باشید که اگر آمادش نباشید و اگر از قبل ندونید این چالش ها رو و واردش بشید و مهارتی نداشته باشید برای حلش و برخورد با این چالش ها، ممکنه رتبه‌ای که در سال آینده میارید حتی به مراتب بدتر از رتبه‌ای باشه که امسال آوردید. پس از اینجا به بعد صحبتم رو لطفاً دقیق‌تر گوش بدید تا در نهایت ابهامی براتون باقی نمونه. اگر با تمام تفاصیلی که بهتون گفتم تصمیمتون بر این شد که امسال رو هم پشت کنکور بمونید، بهتره در رابطه با چالش‌ها و فرصت‌هایی که امسال در پیش رو دارید آشنایی بیشتری داشته باشید. یعنی مزایا و معایب پشت کنکور موندن رو بهتره من الان بهتون بگم تا در نهایت باز هم با دید بازتری انتخاب کنید و بدونید که وقتی می‌خواید پشت کنکور بمونید در این سال پیش روتون کجاها ممکنه پاتون بلغزه، کجاها ممکنه دچار مشکل بشید، معمولاً اشتباهات متداول در پشت کنکور موندن چیه، تا وقتی با این چالش‌ها روبرو شدید بتونید مؤثرتر اونها رو هندل و حل کنید. نقاط مثبت پشت کنکور موندن و مزایا و فرصت‌هاش، اولیش اینه زمان بیشتری در اختیار دارید از نظر تئوری. یعنی خب شما 7 روز هفته رو خالی هستید، مدرسه نمیرید، امتحان خاصی ندارید و میتونید تقریباً روزی 10 ساعت مطالعه مفید داشته باشید. از طرف دیگه شما یک بار با درس ها آشنا شدید و این درس ها رو خب در دبیرستان یه بار خوندید و حداقل یه امتحان تشریحی دادید، پس در کل میدونید که آقا چه درسایی رو قوی تر هستید، چه درسایی رو ضعیف تر هستید، چه فصلایی رو بهتر خوندید، چه فصلایی رو کمتر خوندید و یک دید کلی نسبت به دروس دارید و این نقطه مثبت حساب میشه. از طرفی احتمالاً استرس نسبتاً کمتری در روز کنکور نسبت به سال قبل خواهید داشت، چون یک بار در این موقعیت قرار گرفتید و همین کمک میکنه به شما که عملکرد بالاتری رو در روز کنکور داشته باشید. و نکته مثبت بعدی اینه که شما احتمالاً به اشتباهات و خطاهای خودتون در سال گذشته پی بردید. یعنی متوجه شدید که پارسال کجاها رو لغزش داشتید، پارسال کجاها وقت تلف میکردید، پارسال اگر چه کارهایی رو انجام نمیدادید امسال نتیجه بهتری می گرفتید و اگر چه کارهای خوبی رو بیشتر انجام میدادید امسال نتیجه متفاوت تری رو می گرفتید. پس احتمالاً اشتباهاتتون رو تکرار نخواهید کرد. اما نباید از چالش های سال آتیمون هم غافل بشیم. اولین چالشی که ما در سال آینده باهاش رو در رو خواهیم شد یک نواخت شدن شرایط از یه زمانی به بعده. ببینید شما ممکنه خیلی با انرژی شروع کنید سال آینده رو و خیلی با قدرت با انگیزه درس خوندنتون رو به جلو ببرید، بعد از 2 ماه 3 ماه ممکنه یه خستگی و یک نواختی بیاد سراغتون. چرا؟ چون شما هر روز فقط تو خونه بودید یا کتابخونه بودید، داشتید درس می‌خوندید و ممکنه همین موضوع باعث زدگی شما از درس خوندن بشه که برای این موضوع باید راهکارهایی رو پیش بینی کنید. از طرف دیگه انرژی و هیجانتون هم میاد پایین. دقت کردید روزای جمعه بعد از ظهر ما احساس یه ذره غمگینی داریم. این موضوع فقط تو ایران نیست، یعنی فقط فکر نکنید ماها روزای جمعه بعد از ظهر احساس غمگینی داریم. کشورهای اروپایی هم و کشورهای آمریکایی هم گزارش دادن که مردمش روزهای یک شنبه بعد از ظهر این حس رو دارن. چرا؟ چون وقتی تعطیلات از یه بازه زمانی بیشتر میشه و ما آدمای کمتری میبینیم، هیجان و انگیزمون یه ذره انگار افت میکنه. حتما شنیدید که میگن انسان موجودی اجتماعیه و همین ندیدن آدم‌ها باعث کاهش انگیزه و هیجان ما میشه. چون امسال شما دیگه مدرسه که نمیرید و احتمالاً آموزشگاه هم خیلی کم خواهید رفت، دوستاتون رو کمتر میبینید و همین موضوع باعث میشه و مزید علت میشه که شما امسال از انرژی کمتر و هیجانات کمتری برخوردار باشید. پس باید حواسمون باشه که این موضوع رو هم مدیریت کنیم. از طرف دیگه ترس من اینه که شما امسال باز هم اشتباهات سال قبل رو تکرار کنید، یعنی از همون پترن‌های رفتاری که سال قبل داشتید امسال هم استفاده کنید. به عنوان مثال اگر پارسال داشتید وقتتون رو زیاد تو شبکه‌های اجتماعی تلف می‌کردید، امسال هم همین کار رو بکنید. یا اگر پارسال زیاد با دوستاتون بیرون میرفتید، امسال هم همون کارا رو بکنید. اگر پارسال دیویدی خریدید و استفاده نکردید، امسال هم همون کارا بکنید. اگر پارسال مشاوره میرفتید و برنامه مشاورتون رو انجام نمیدادید، امسال هم همون کار رو بکنید. اگر پارسال آزمون آزمایشی ثبت نام کرده بودید و آزمون آزمایشی رو یکی در میون میرفتید یا تقلب میکردید سر جلسه آزمون، امسال هم همون کارا رو بکنید. امسال هم همون اهمال کاریای سال قبلتون رو انجام بدید. یکی از ترسای من از داوطلبان پشت کنکور همینه. یعنی باید مراقب باشیم که آقا ما اشتباهات سال گذشتمون رو تکرار نکنیم. یک بار بیایم برای خودمون بنویسیم که اشتباهات سال قبل من چه چیزایی بوده. اینکه به درسای اختصاصی مثلا کم اهمیت دادم، اینکه با دوستام زیاد بیرون رفتم، وقتمو زیاد تو شبکه‌های اجتماعی تلف کردم، آزمونمو تحلیل نکردم، پیش مشاور نرفتم، برنامه درست نداشتم، روش مطالعه‌ام غلط بوده. هر اشتباهی بوده اینا رو لیست کنید تا ذهنتون حساس بشه و امسال احتمال تکرار اون اشتباهات کاهش پیدا کنه. از طرفی ممکنه این احساس رو داشته باشید که از دوستاتون عقب افتادید، این حس رقابت در شما از بین رفته باشه که بگید من پارسال دوستان بودن به امید این که مثلا کل اونا رو تو آزمونای آزمایشی بخوابونم درس میخونم، اما امسال اونا دیگه نیستن، من رقیبی ندارم. یا احساس کنید که اونا رفتن دانشگاه شما موندید. من میخوام بگم که هیچ کدوم از این معایب و چالش ها نمیتونه جلوی موفقیت شما رو بگیره، اما به شرطی که مدیریت بشن. و شکی هم روی نیستش که خب مسیر موفقیت رو سخت میکنه، اما رفیق یادت باشه که اگر آسون بود که همه انجامش میدادن. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. تو میخوای به موفقیت بزرگی برسی، خب باید بیای سود و زیان کنی. من یک سال پشت کنکور با این سختی ها میخوام بمونم، اشتباهات سال گذشتم رو نمیخوام تکرار کنم، سختی ها رو تحمل میکنم که به هدف مورد علاقم برسم، که یک عمر با حس خوب زندگی کنم. این انتخاب توه، چه بخوای بمونی چه بخوای بری، هر کدومش یک پیامدهایی داره. این تویی که انتخاب میکنی که کدوم پیامدها رو میخوای. امیدوارم با نکاتی که بهت گفتم کمک کرده باشم که بتونی بهتر تصمیم بگیری. و به عنوان حسن ختام حرفام میخوام این جمله از آینشتین رو بگم که میگه در تعجبم از کسانی که کار تکراری میکنند و انتظار نتیجه متفاوت دارن. امسال اگر میخوای نتیجه متفاوت و بهتری بگیری، باید به شکل مؤثرتر، بهتر و با انگیزه تر درس بخونی. هر جا که احساس کردی کمکی از دست ما برمیاد، میتونی با مرکز مشاوره تماس بگیری. همکاران من راهنماییت میکنن برای جلسات مشاوره، برای تصمیم گیری بهترت. برات بهترین ها را آرزو میکنم.